بسم الله الرحمن الرحیم. به شکلی میتواند در اجتهاد اثرگذار باشد، به انواعی تقسیم میشه که علوم ادبی به معنای سنتی کلاسیکش در واقع بود، علوم عقلی، علوم مربوط به حکمت عملی یعنی اخلاق و عرفان نظری، علوم مربوط به سند روایات و علومی که مربوط به متنه. اینها را مرور کردیم و میزان تأثیر و درجه تأثیرش را به اجمال بررسی کردیم. رسیدیم به تعدادی از علوم مربوط به زبان یا زبان شناختی در دوره جدید بود که مثل هرمنوتیک و فلسفه تحلیل زبانی و یا روانشناسی زبان. این هم گفتیم که فقیه بی نیاز از آشنایی با اینها نیست، ممکنه وقتی که مراجعه میکنه دقت میکنه درجه تأثیر رو بالا نبینه، ولی بی نیاز از مراجعه و اطلاعی از اینها نیست. این نکته رو تأکید بکنم که حتی اون علومی که ما میگیم تأثیر ندارد، یعنی در وضع موجود تأثیر ندارد، اگر فقیه احتمال عقلایی متناسبی بده که تأثیر داره، این باید حتما برای یک جستجوی ولو بالاجمال بکنه ببینه این چه ارتباطی با اجتهاد برقرار میکنه. بعضی از این علوم جدید و اونها از این قبیله، ممکنه با تأمل ببینه نمیشود رابطه‌ای بین اون و اجتهاد برقرار نمیشه، اما در این حال ابتدا این فحص رو باید انجام بده. این نکته ایست دیگه، یعنی اگر در یه جایی الان ما میگیم که نه این اثر نداره، ولی در این حال هر فقیهی وقتی که به مقام اجتهاد در مقام اجتهاد میخواد استفراغ بس بکنه، احتمال سامته احتمال یک تأثیر عقلایی دار، این باید مراجعه بکنه ببینه این تئوری ها، نظریات، دیدگاه هایی که در این علوم آمده اصلا میگذاره نمیگذاره. حالا این علوم زبان شناختی از همین مقوله است که حالا ما سه تا از این علوم رو اشاره کردیم، ولی حالا علوم زبان شناختی شاید مثلا به 6 7 7 8 تا دانش تقسیم میشه، مثلا جامعه شناسی زبان، نمیدونم چیزایی از این قبیل وجود داره. اما حالا این دو سه تایی که عرض کردم به خصوص هرمنوتیک که چیزی است که تاثیرش جدیه. خب اون مثل خیلی از چیزای اصولی است که قواعد اصولی است که امروز در اجتهاد اثر داره، اون وقت نبوده. علم پیش میره، چیزی احتمال تأثیرش داده میشه، باید بره دنبال بکنه و تحقیق بکنه. این مثل پیشرفت خود اصوله، پیشرفت رجاله، پیشرفت دانش‌های دیگره. الان هم نسبت به 500 سال آینده، 200 سال آینده حتما یه چیزهای دیگری هم اثر داره که ما الان ازش غافلیم، در جای خودش مطرح میشه با چه کرد. این هم مجموعه ای، حالا گاهی این علوم را علوم شناختی میگن. علوم شناختی یک مقوله وسیع تری است که بخشی از علوم زبانی ذیل اون قرار میگیره. این غربی ها به این توجه داشتن، کشور ما اخیرا مثلا یک دهه ای است به این علوم شناختی توجهی شده که حالا از علوم مثلا مربوط مغز و اعصاب اینا هست تا علوم مربوط به زبان و کارکردهای زبان و چیزایی از این قبیل. علوم زبان شناختی با علوم شناختی رابطه من وجه داره. اون چی که حالا اینجا مهمه همون علوم زبان شناختیه و مشخصا اون سه علم بود و بالاخص اون علم هرمنوتیک بود که دیروز عرض کردیم که واقعا از اون کسی بی نیاز نیست و اگر اجتهاد او بخواد یک پایه مطمئنی داشته باشه، حداقل یک چند تا نظریه در اونجاست که اینا رو باید نقادی بکنه و براش راه حل ارائه بده تا اجتهادش بشه یک اجتهاد پایه‌دار و ریشه دار. این هم از این بخش. اما که دیروز عرض کردیم، اما در حوزه بعدی که اینجا باید بهش توجه کرد، علوم انسانی و اجتماعی است. عرض شد که در حوزه علوم انسانی و اجتماعی توجه به این بایستی داشت که معمولا در این حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی یه روش تحقیق هم وجود داره. یکی از جاهایی که ارتباط با اجتهاد برقرار میکنه این متدولوژی تحقیق، روش تحقیقی است که در علوم اجتماعی وجود داره. این روش تحقیقی در علوم انسانی و اجتماعی وجود داره، مثلا در تاریخ، در عرض شود که جامعه شناسی، مردم شناسی، چیزایی از این قبیل، میتواند یک رابطه‌ای با بحث‌های اصول ما و بحث‌های اجتهادی ما برقرار بکنه و جای کار داره. منم الان فقط میگم احتمال این ارتباط در اینجا وجود داره، خیلی هم با از این منظر کاری من ندیدم زیاد شده باشه، ولی در روش تحقیق مسائل هم تاریخی، هم مردم شناسی، هم جامعه شناسی، مباحثی وجود داره که میتواند با حوزه اجتهاد ارتباط برقرار بکنه. گرچه دورا دور آدم حس آدم اینه که خیلی چیز جدید مؤثری وجود نداره، ولی جای تأملی در ارتباط روش شناسی های علوم انسانی و اجتماعی با اجتهاد وجود داره، مخصوصا روش شناسی هایی که در تاریخ و در مثلا مردم شناسی، جامعه شناسی، این چیزها وجود داره. این یه بخشه که در روش شناسی های علوم اجتماعی است. اما خود علوم انسانی و اجتماعی عرض شود که تأثیرش در عمل اجتهاد و کارکرد اجتهاد تأثیرش خیلی بالا نیست. چیزی که حالا مستقیم بگیم در روش اجتهاد و فقاهت علوم انسانی و اجتماعی مؤثره، این خیلی نیست. بله، تأثیر علوم انسانی و اجتماعی در عرض شود که هم بست دامنه فقه و اجتهاد، برای اینکه حرفایی که تو حوزه علوم انسانی و اجتماعی زده میشه هم با حوزه معارفی ما رابطه برقرار میکنه که بحث های اخباری و توصیفی است، هم با حوزه تجویزیات فقهی ما رابطه برقرار میکنه، هم با حوزه اخلاق ما. از این روز که ارتباط این علوم با اجتهاد و علوم اجتهادی دینی رابطه است که در حوزه بست دامنه موضوعات برقرار میشه، و الا در عمل اجتهاد نه جور تأثیر زیادی معلوم نیست داشته باشه. در بست دامنه طرح موضوعات جدید و احیانا کارشناسی های موضوعی، اینجا چیزیست که علوم انسانی اجتماعی اثر میذاره، ولی به عنوانی که از مبادی و مقدمات اجتهاد باشه، در این حداقل اینه که چیز بارز و برجسته‌ای به ذهن نمیاد، برای ذهن جز مبادی و مبانی نمیشه خیلی به شمارش آورد، ولی تأثیر در بست دامنه موضوعات و ابواب فقهی و طرح سوالات جدید روشنه. حتما این گسترش علوم انسانی اجتماعی مثل سایر علوم در اینکه سوالات جدیدی را رویاروی فقیه و فقه قرار بده، در اینکه دامنه فقه را بس بده، حتی ابواب جدید پایه‌ریزی بشه، اینا هست. کما اینکه ما هم عرض کردیم مواردی متناظر با حوزه علوم انسانی اجتماعی ما باید فقه را بس بدیم، برای اینکه موضوعات را بس میده، کارشناسی ها را توسعه میده. از این روز که حالا علوم انسانی و اجتماعی مثل خیلی دیگر از علوم دیگر غیر علوم اجتماعی و انسانی، مثل فنی، مهندسی، پزشکی، این دست از علوم تأثیرش در فقه عمدتاً در ناحیه موضوعات و کارشناسی های موضوعی و عرض شود که و بست دامنه فقه، اصل تأثیر در اینجاست. منتها همین تأثیر موضوعی طبعاً در پیدایش، مثلا در شناخت موضوعات، اونجایی که موضوعات استنباطیه و دیگه کار مکلف نیست، اثر میگذاره. اون وقت اگر گفتیم کار روی موضوعات در یک حدودی کار فقهی است، کار فقیهه، اون وقت میشه نقشش در اجتهاد روشن‌تر، یعنی برجسته‌تر میشه. این بحث که شأن مشهوره که میگن شأن فقیه تعیین موضوع نیست، اون این بحث مشهوریه، ولی به این عرض شود که وضوح قصه نیست و به یک دستی نیست که بگیم بررسی های موضوعی یه بررسی های عرفی ماوراء فقه برون فقهیست. نه، واقعا در خیلی جاها بررسی های موضوعی حالت استنباطی و اجتهادی داره و کار فقیهه. اگر ما این بررسی های موضوعی را ولو فی الجمله کار فقیه بدانیم و کار فقه بدانیم، اون وقت میشه بگیم که اینا در عمل اجتهاد هم اثر داره. بنابراین یک سطح تأثیر از علوم انسانی و اجتماعی، حالا با اصطلاحاتی هم که اینا داره، فرصت نیست که به اینا بپردازیم، هم علوم انسانی چند اصطلاح داره، هم علوم اجتماعی همینطور، هم رابطه اینها. حالا ما علوم انسانی و اجتماعی میگیم، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، تاریخچی، اینا همه اینا رو. البته علوم انسانی در این اصطلاح شامل مثل فلسفه و اینها میشه که ما اونا رو جدا کردیم، مقصودم این دسته از علومه. خب این علوم مثل علوم فنی، مهندسی و پزشکی و امثال اینها، مجموعی از این علوم که نام برده شد، حالا با تاکید بر علوم انسانی اجتماعی، یک تأثیر در لایه موضوع شناسی و طرح سوالات جدید و بست دامنه فقاهت و اجتهاد داره. این یک سطحه که در این نمیشه هیچ تردیدی کرد. شما در این سطح مباحثی که مثلا تو حوزه اقتصاد مطرح میشه، بانکداری مطرح میشه، پول مطرح میشه، اونقدر سوال تر میشه به خاطر این تئوریایی که اینجا مطرح شده و همینا موجب میشه که بیایم ما فقه رو بست بدیم و دامنش رو توسعه بدیم. همونطور که غیر علوم چم هست، علوم خود پزشکی چیز اینا هم همینطوره. این یک لایه است که تأثیر در موضوعه. لایه عمیق‌ترش اینه که اگر ما گفتیم در یه جاهایی این تأثیر در موضوع موجب میشه که مثلا ما عناوین جدید پیدا بشه، یا موجب میشه که و یا اینکه گفتیم که یه نوع موضوع شناسی هایی دیگه کار فقه، کار اجتهاده، اون وقت یک تأثیر عمیق‌تر و در لایه عمیق‌تری هم اینا در اجتهاد خواهد داشت. حالا نمیدونم در این مباحث اینجا ما اینو طرح بکنیم نکنیم، تو فکرم هنوز تصمیم نگرفتم بحث موضوع شناسی و در اجتهاد. اگر حالا چی بود شد اجمالا یه نیم نگاهی هم به این مسئله بیفکنیم، ولی فی الجمله اینطور است که در مواردی موضوع شناسی جزء اجتهاده، جزء فقهه، یونیست که چیز بیرونی باشه. و اگر اینطور باشه به نحوی اینها در این حوزه میتواند بگیم حتی در اجتهاد هم اثر داره و بعضی از نظریات فقهی متوقف بر اینه که اون کار علوم انسانی و اجتماعی رو انسان تحلیل بکنه، حلاجی بکنه و ازش بهره بگیره. چرا اونجا ممکنه یه جایی الان زیاد شاد نباشه؟ اون حالا عرفی که میگیم عرف خاص تحلیل علوم اجتماعی، مخصوصاً عرف عامه، ولی گاهی تو علوم اجتماعی همون عرف را، عرف عام را تحلیل میکنه، طبعا میتونه اثر بذاره. چرا؟ اینم در این مسئله. آخرین نکته‌ای که اینجا، یعنی محوری که باید بحث کرد، علومی مثل ریاضی و نجوم و چیزایی از این قبیله، اینها دیگه جز مبادی اجتهاد خیلی نیست، ولی عرض شود که حداقل در فهم درست برخی از مسائل تا حدی مثل ریاضیات و نجوم و اینها اثر داره. یعنی مثلا در مباحث ارث و بعضی جا هست که یه درجه ای از مسائل ریاضی یا در بحث قبله و اینها نجوم میتواند اثر داشته باشه در فقه، ولی این که حالا بگیم اثر پایه‌ای داره جز مبادی اجتهاد، نه، بیشتر اثرش اینه که آدم بفهمه این فرمولا مثلا در این حده. یا در پیاده کردن اینها گاهی اثر داره، تأثیراتش در این حده. البته بسیاری از علوم در مقام پیاده سازی فقه بهش نیازه، اون حالا داستان دیگری است که من بقیه مباحث مربوط مبادی و مبانی اجتهاد رو عرض میکنم. یکی دو تا بحث راجع به این پیاده سازی و نمیدونم اینها داریم که بعد عرض میکنم. خب ما در اینجا تا کنون بیش از 20 رشته و دانش، 20 و چند رشته و دانش را یا 5-6 گروه از دانش ها و علوم را بررسی کردیم و اینکه اینها چگونه نقشی در اجتهاد و استنباط داره. ذیل هر کدام به اختصار یا کمی بست بیشتر و تفصیل بیشتر نکاتی هم طرح شد. من با ملاحظه اون چه که گفتیم یه جوری دیگری جمع‌بندی میکنم گذشته را در قالب مثلا حدود 10 تا تقسیم و نکته و مطلب. این حدود 10 مطلب به این شکله در یک جمع‌بندی و به عبارت دیگری اگر ما بخواهیم این تأثیرات این سلسله علوم و دانش‌ها را در فقه و اجتهاد برشماریم و بررسی بکنیم میشود گفت که این چند نکته مهمه. یک مطلب این است که همونطور که مشخص شد تأثیر علوم در اجتهاد این دارای مراتبه، یعنی مقوله تشکیکی و ذو مراتبه. همونطور که ملاحظه کردید این بیش از 20 رشته و دانش در قالب 5-6 گروه از دانش ها غالب اونها گفتیم تأثیر و مایی در اجتهاد داره، غالبا گفتیم تأثیر و مایی در اجتهاد داره، اما این تأثیر علا مراتبه، علا درجاته. یه جایی مثل رجال و مثلا اصول می شود که ساخت و بافت اینها برای فقه و تأثیرش تأثیر بسیار برجسته است، حداقل رو بعضی مبانی. اما یه جایی هم هست که تأثیر داره ولی یه تأثیر اقلی نادری داره. این که حالا یه چیزی در اخلاق گفته شده میتونه رو اجتهاد اثر بگذاره یا چیزایی از این قبیل. بنابراین این عرض شود که فهرست دانش‌های پیشین را که جلوی رو بگذارید و تأثیرش را در عمل اجتهاد و استنباط بررسی بکنید، غالب اینها ما گفتیم یه تأثیری داره، اما توجه باید داشته باشیم که باید بر حسب میزان تأثیر اینها یه رده‌بندی داشته باشیم. اینا مراتب داره و اینکه خیلی هم آمدن خیلی از این علوم رو گفتن تأثیر نداره، علتش اینه که تأثیرها خیلی ضعیف شده، میگه دیگه این خیلی مهم نیست. ولی غالب اینها یه تأثیری داره، منتها تأثیر خیلی فرق داره، خیلی مراتب متفاوته و یک طیف متنوعی از تأثیر در این ابواب وجود داره. این یه نکته است که در ضمن بحث ها ملاحظه شد، در جنبندی هم باید بیشتر توجه داشت. از این روز که با عنایت به طیف دار بودن این علوم در ارتباط با اجتهاد و اینکه اینها ذو مراتب هستن از لحاظ تأثیر، میزان پرداخت به اونها از ناحیه فقیه و مجتهد متفاوته. ممکنه که مثلا فلان علم رو که میبینه مثلا تو صرف و نحو 30-40 تا قاعدهش رو کسی بدونه دیگه تقریبا بار اجتهادش بسته میشه، ولی یه جایی نه، باید واقعا کل علم برش احاطه داشته باشه. مگه میشه کسی برای همه اصول احاطه نداشته باشه و دارای اجتهاد باشه؟ امکان نداره. این تفاوت اینجوری داره دیگه. این یک نکته که در ضمن بحث ها معلوم شد. نکته دومی که اینجا هست این است که تأثیر این مجموعه علوم کم یا زیاد که روشن شد، باید این که به مراتبه، به این نکته دوم هم باید توجه کرد که گاهی اینها عرض شود که تأثیرشون تأثیر ارتکازیه، این معناش نیست که این علم در اجتهاد اثر نداره. مثل منطق، عمده تأثیر منطق در اجتهاد یه تأثیر از شبت که اتوماتیکی غیر استشعاری است. به صورت ارتکازی این قواعد منطق اونقدر رسوخ دارد در اذهان که نیازی به خیلی پردازش و ساماندهی اونها به عنوان قواعد علمی و بعد توجه به کاربرد اونها در اجتهاد نیست. عملا این اتوماتیکوار داره این قواعد حاکمه بر ذهن و عمل استدلال به دلیل وضوحشون و رسوخشون در ذهن و اینکه خیلی رایج و متداوله و کمتر مورد توجه تفصیلی هست، اینا تأثیر میگذارن به صورت خیلی روان و آسان توی اجتهاد. این اینکه ما صبح تا شب که داریم زندگی میکنیم، داریم با منطق زندگی میکنیم، همینجور داریم استدلال میکنیم ولی خودمون هم توجه نداریم. خب اجتهاد هم یکی از همین هاست. خیلی از این علومی که میگیم تأثیر داره، تأثیر یا بخشش حداقل تأثیر غیر استشعاری است، یا به عبارت دیگه تأثیر ارتکازی است و به صورت اتوماتیکوار اینها اثر میذاره بر اجتهاد. این مجموعه قواعدی که راجع به شکل اوله، نمیدونم شرایط انتاج قیاسه، اینا خیلی طبیعی تو ذهنها هست، بدون اینکه کسی بخونه معمولا اثر میگذاره. و یه نوع تأثیره، یک نوع تأثیر نه، اینه که یه قواعدیه که اینجور نیست که همجور یه ارتکازات روان و آسانی باشه که به صورت غیر استشعاری اثر بگذاره. نه، نیاز به کندوکاو داره. اینم یه نوع تأثیره. بنابراین در نکته اول ما میگفتیم که تأثیر این فرضیات و تئوری ها و نظریات این علوم گاهی علی مراتبه. بعضی این علوم تأثیرات خیلی برجسته دارن و حتی بعضیشون اصلا ساختشون برای اصول کال اونو جدا بعد از میکنیم، بعضی کمتره. در نکته دوم میگیم این تأثیرات علی قسمینه، بعضی تأثیرات ارتکازی غیر استشعاریه و نیاز به پردازش و تفصیل و تمرکز و تمرکز ندارد، و نوع دیگر از تأثیرات این دانشها تأثیرات نه استشعاری تفصیلی است که نیازمند به تمرکز و تمرکزه. و این تفاوت هم در این تأثیرات وجود. اینم نکته دوم. نکته سوم که به نحوی در قبلی ها گفته شد ولی جدا سازیش هم بد نیست، این است که این دانش هایی که گفتیم جزء مبادی و مقدمات اجتهاد به شمار میاد، علل مراتب و علی قسمین تفصیلی و ارتکازی، بعضی از اینها ساختارش ساختار معطوف به اجتهاده. یعنی اگه اجتهاد نبود اصلا اینا ساختار ساخته نمیشد. این عمدتا همون عرض شود که اصول و رجاله. اصول و رجال عمدتا این وضع رو داره، یا قواعد فقهی اگر بگیم جزء علوم بیرونی است که بر فقه اثر میذاره بنابر اون تفصیل، و احیانا مثلا درایه. همین دو سه تا علمه که وضع للاجتهاد، اما بقیه اینها دیگه وضع للاجتهاد نیست، بلکه وضع لاغراض عقلیه و عقلائیه، و اونها البته در اجتهادم گاهی و به اشکالی اثر میگذارن. این تفاوتم که روشنه. و باز اینجا معلوم میشه سر نه، این که مثلا آقای خویی میفرماد یکی یکی اینا رو پنبهشو میزنه، میفرماد که اونی که مهمه اصول و رجاله. سرش اینه که این اصول و رجال هم برجسته است تأثیرش، و هم این که ساخته شده برای اجتهاد، بقیه ساخته نشده برای اجتهاد. ولی در این حال اینکه کلن بگیم تأثیری در اجتهاد نداره، ما غالبا میگفتیم تأثیر داره مگر بعضی، سه چهار تاش میگفتیم خیلی مهم نیست. چی؟ حالا این رجالی که ما الان داریم ناظر به اجتهاده. ببینید یه رجال ما داریم، یه تراجم داریم. بین علم رجال و تراجم تفاوته. ما اسم تراجم مثلا اینجا نیاوردیم، علوم مربوطه به سند اگه می‌خواستیم کامل بگیم مثلا تراجم هم بود، منتها تراجم با رجال این تفاوت داره ظاهرا بین شما مخصوص منبج اینجوری که به ذهنم میاد. تراجم به بررسی شخصیت‌های مهم تاریخی می‌پردازه، چه حالا در روایت باشه یا نباشه. رجال به روات احادیث می‌پردازه، این تعریف رجال اینه، روات احادیث می‌پردازه. اون وقت روات احادیث ممکنه از اون رجال اثرگذار تاریخی هم باشن، میشه قدر مشترک و ماده مشترک این دوتا، ولی از هر در طرف ماده افتراق داره. بذار رجال معطوف به همین حدیثه و اجتهاد هم که اینجا میگیم اهم از اجتهاد حالا فقهی و غیر فقهیه دیگه. بذار رجال وضع للاجتهاد، اما تراجم نه، لم یوزع للاجتهاد. ولی تراجم هم اثر داره، یعنی رجالی اگر بخواد کار رجالیش تمام بشه با تراجم هم رو ببینه. من با عنایت توجه هم داشتم و وقت که تراجم هم رو میشه جز اینا به شمار بیاریم، ولی میگفتم اون چی که در تراجمه و به رجال برمیگرده میاد تو رجال، اونش هم که به رجال بر نمیگرده دیگه خیلی مهم نیست. حالا اگر میخواستیم یه خود باز دقت بیشتری آدم بکنه، همون بخش ماده افتراق تراجم هم یه جوری ممکنه یه اثرایی بذاره دا، ولی حالا اون خیلی چیز برجسته نیست. بله؟ علم فهرست هست، نمیدونم، یعنی علوم مربوطه به علوم تاریخی و سندی اونها چیزای متعددیه. فهرست هست، نمیدونم، رجال، درایه، تراجم بازم هست. بله؟ نسخه شناسی اونها، حالا نسخه شناسی اونها به نحوی با درایه یا رجال قرار بگیره، با تو اینا قرار بگیره و نیازم هست، نسخه شناسی هست. بله؟ چی؟ سبک شناسی؟ انصاب، انصاب، بله، اونم هست، بله، انصابه، بله، اونم جزء همین حوزه است. تو رجاله دیگه، بله، یعنی محوریتش رجاله، ولی ما اونام رو اصلا ذکر نکردیم. اون تا توجه به این که عرض شود که اونی که نکته که اضافه کردم اینو میخواستم بگم که یعنی یه چیزایی ممکنه ابتدا فکر کنیم این جزء مواد افتراق تراجم یا انصاب به تعبیر شما، یا طبقات و فهرست نسخه چی؟ شناسی، چیزایی در اون ماده افتراق اونها با رجال هست که ما فکر میکنیم ماده افتراقه، ولی اگه دقت بکنیم میبینیم نه، اینم اثر میگذاره روی رجال یا روی درایه، روی کل سند اثر میگذاره. اینه که حالا دیگه چون مطرح کردید باید این نکته را مهم میدونم، ولی اون علمی که در اجتهاد اثر داره از مجموعه این خانواده همون رجال و درایه است، و اون ماده های اجتماع این 4-5 علم دیگر طبعا میاد در رجال یا درایه قرار میگیره. اینش روشنه و به همین دلیل ما اونا رو دیگه ذکر نکردیم. اما یه نکته رو باید توجه کرد که آشنایی و آگاهی از اون بخش های دیگر این علوم موجب میشه که گاهی آدم به این نتیجه برسه که نه، این ماده افتراق نیست، اینم اثر داره روی سند، روی رجا. اینه که با این نگاه یک توجهی به اونها طبعا میتواند مؤثر باشه. چی؟ بحث حالا ما تفسیر رو اینجا به لحاظ متنی گفتیم، اما علوم قرآنی اونها اون یه بخشش بحثای کلامیه، علوم قرآن یه بخش هم اصولی، بخشش کلامیه، اعجاز، عدم تحریف، چیز اینا کلامیه و ما در کلام گفتیم که یه تأثیر زیرساختی داره و بعضی شمالا میره به سمت مثلا اصول اونها ممکنه بره. عرض شود که اینم نکته سوم، سومین نکته شد دیگه. بله، نکته چهارم هم اینه که توجه داشته باشیم که ما اونچه که اینجا بحث میکردیم بود که دانشهایی که در عملیت الاجتهاد و الاستنباط تأثیر دارن چیست. خب این یه مقوله است، تأثیر دانشهایی در عملیه اجتهاد، با این نگاه اینا رو بررسی کردیم. اما تأثیرات دیگری از هم وجود داره که یکیش تأثیر در اینه که اجتهاد معقول باشه، اجتهاد فلسفه داشته باشه، امر لغوی نباشه. ببینید بخشی از مباحث کلام و اینها اینطوره، مباحث اثبات خداوند تبارک و تعالی، اثبات عرض شود که نبوت عام، نبوت خاص، اثبات قرآن و امامت و امثال اینها، اینا در عمل اجتهاد بخشی از مباحث کلامی اثر نداره. ولی چرا؟ برای اینکه اگه کسی بخواد کار عاقلانه بکنه باید اینا رو بپذیره و بره اجتهاد بکنه، ولی اگه کسی اینا رو نپذیره که برای چی داره اجتهاد میکنه؟ یه کار عبثیه. بنابراین اونچه که ما این تأثیرات انواعی داره که حالا ما اینجا این دوتا رو داریم مقایسه میکنیم، گاهی این تئوری‌ها و فرضیات و نظریات و علوم تأثیرش در اجتهاد این محط بحث بود، ولی گاهی تأثیر بعضی از اینا اینه که این کار اجتهاد عقلایی باشه، فلسفه داشته باشه، هدف داشته باشه، ارزش عقلایی داشته باشه، مثل همین کارهای اثبات این پایه‌های کلامی و اعتقادیه. البته این هم نیست که همیشه این فلسفه رو داشته باشه. میدونید گاهی کسانی به صورت نفوذی آمدن، هیچ اعتقادی هم نداشتن، نادره، ولی اومده مجتهد بشه که بفهمه که اینا چه کار میکنن، آشنایی وسیعی پیدا بکنه بفهمه این حوزه یعنی چی، چه کار میکنن. میشه این اهداف استعماری و نمیدونم شیطانی هم داشت، ولی اگر کار بخواد یه هدف عقلایی منطقی داشته باشه طبعا اون بحثای کلامی روش اثر داره. بنابراین اینم یه نکته است که ضمن بحثا گفته بودیم، در جمع‌بندی هم بهش اشاره کردم برای اینکه روشن‌تر باشه. نکته پنجمی که در ضمن بحث باز بهش اشاره شد این است که علوم مؤثره در اجتهاد گفتیم علا قسمه اینه، از یه نگاه دیگه یک تأثیر مستقیم در کار فقیه و عمل اجتهاد و استنباط هست، مثل خود اصول رجال. یک تأثیر غیر مستقیمه که اینو خیلی روش تأکید داشتیم، که بخشی از این علومی که میگن آقا تأثیر در اجتهاد نداره، تأثیر داره، منتها تأثیر با واسطه است. گفتیم فلسفه البته هم تأثیر مستقیم داره هم غیر مستقیم، ولی یه قسمش تأثیر غیر مستقیم بود. فلسفه به اصول یاری میرسان، با اصول اون وقت به اجتهاد یاری میرسونه. بنابراین در بررسی این مسائل به این نکته هم با توجه داشت که اثرگذاری علوم و دانش‌ها گاهی مباشری و مستقیم و بلاواسطه است، ولی گاهی اثرگذاری با واسطه است. حالا ما اونایی که مثال اینجا زدیم با یک واسطه بود، ولی ممکنه دقت‌هایی بشه که دو واسطه هم پیدا بشه. اینم یک نکته بود در بخشی از مباحثی که گذروندیم. یک نکته دیگر هم این بود که این است که ما این تفکیک نکردیم، ولی قابل توجه این نکته هم که این تأثیر این علوم و دانش ها را گاهی در اجتهاد فقهی بررسی میکنیم، گاهی نه در مطلق اجتهاد. از این نگاه هم میشود این دانش ها را یه بار دیگه دقتم کرد، من بعضیش این نکته را بهش اشاره کردم ولی بعضیش هم نگفتم، ولی میشه از این زاویه هم شما علوم رو بررسی کنید، از زاویه این که در مطلق اجتهاد اهم از اجتهاد کلامی اخلاقی فقهی اثر دارد یا نه اثر این علوم در اجتهاد فقهی. غالب اینها البته اثر در مطلق اجتهاد داشت، ولی بعضیش مثل قسمتی از اصول یا چیزایی از این قبیل هست که در اجتهاد فقهیه. این هم یک نکته یا نکته پنجم. بله بله، وزنش هم تغییر میکنه. بله بله وزنش هم تغییر میکنه. بله عرض شود که بله حالا چیزای زیادی نوشتیم، بعضیش فکر میکنیم خیلی مهم نیست. بله حالا یه نکته دیگری هم که اجمالاً اینجا الان اشاره کردیم در جمع‌بندی هم بگیم اینه که عرض شود که تأثیر این علوم در اجتهاد و عمل اجتهاد بیشتر منظور بود، غیر از این تأثیر و یک تأثیر قبلی هم که گفتیم یه آثار دیگری هم میشود اینجا متصور باشه برای اثر اینها در اجتهاد، از قبیل همون چیزایی که گفتیم در بست دامنه فقه، در موضوع شناسی، در پیاده سازی فقه. خیلی از دانش‌ها و علوم وقتی میخواد فقه بیاد پیاده بشه یا تبلیغ بشه یا احکام و معارف تبلیغ بشه بهش نیازه، که این نوع تأثیرات رو دیگه اینجا ما بحث نکردیم. یعنی مجموعه ای از علوم و دانش هاست که میتواند در پیاده سازی فقه، در تبلیغ فقه، در اجرای فقه، در حکومت سازی، در چیزها ازش استفاده بشه، که اونها رو دیگه ما اینجا بحث نکردیم. بله اینم 7-8 نکته ای بود که در جمع بندی لازم بود عرض بکنیم. خب بله مقدمات، یعنی این علوم را، نه دیگه من تفکیک نکردم زمین اونی که گفتیم دیگه. نه بگید ببینیم.
آشنایی با تاریخ قدر اسلام یه
بله تاریخ، یعنی آشنایی با تاریخ. تو فکر اینم که این حد از این یعنی موقعیت شناسی صدور متن، که این متن در چه موقعیتی، بله در چه موقعیتی صادر شده. حالا اینا تو هرمنوتیک مقدار به این میپردازن، ولی اگر میبینید شاید هم جدا قابل توجه باشه، یعنی که در چه موقعیتی این صادر شده این متن. تو این ذهن من اینه که این تو مثلا فقه الحدیث میگنجه، ذهن من اینه که در این حد تو فقه الحدیث میگنجه. یعنی فقه الحدیث وقتی میخواد حدیث شناسی بشه، یه بخشش هم اینه که شرایط صدور اون تشخیص داده بشه، یا اگر در شناخت قرآنه مربوط به شأن نزول و نمیدونم اینا برمیگرده. بیشتر به ذهنم میاد که، یعنی به ذهنم میاد اینجا، حالا توجه تفصیلی نداشتم، به ذهنم میاد که تو علم الحدیث و تفسیر میگنجه. ولی جدا بررسی جداش خوبه، یعنی اینجا آدم بگه که آقا تاریخ هم مؤثره، متا در تحلیلش آدم میگه اون بخش های مؤثر تاریخ برمیگرده یا به شأن نزول در ارتباط با قرآن یا به فقه الحدیث در و علم الحدیث. حالا اجازه بدید ببینیم اینم از این جهت. اگر حالا دانش‌های دیگری هم به ذهنتونه اونم بعد میشه بگید که توجهی بکنیم. ما دیگه حالا فکر میکنیم مثلا دیگه عمده اون چیزایی که میشد بیان شد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.